شش عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. پلیس نیویورک میگوید انفجار در این شهر ناشی از یک بمب دست ساز بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید وضعیت نازنین زاغری در اختیار قوه قضایی است. و ولادیمیر پوتین در سفری غیر منتظره در سوریه با بشار اسد دیدار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی انتشار گزارش‌های درباره وقوع انفجاری در منهتن نیویورک، پلیس این شهر دقایقی پیش منشأ انفجار را بمب دست‌ساز اعلام کرد که ظاهراً پیش از وقت منفجر شده و حامل آن را زخمی کرده است. این فرد که در بازداشت پلیس است و آتش نشانی نیویورک از 4 مجروح در این حادثه خبر داده است. انفجار در نزدیکی یک ترمینال پر رفت آمد در منهتن در ساعت 7:30 صبح به وقت محلی رخ داد. سخنگوی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان واقعه قرار گرفته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت وضعیت نازنین زاغری در اختیار قوه قضاییه است. او گفت یکی از موضوعاتی که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در تهران مطرح کرد موضوع خانم زاغری بود. به گفته او وزیر و وزارت خارجه ایران با توجه به مسائل انسان دوستانه این موضوع را با مقامات قضایی پیگیری می‌کنند، اما به دلیل آنچه که استقلال قوه قضاییه خوانده شده نهایتاً وضعیت او در اختیار این قوه است. بوریس جانسون روز یکشنبه با خانواده نازنین زاغری ملاقاتی 45 دقیقه داشت. خانم زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز که در ایام نوروز 95 برای دیدار خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از ایران به همراه دختر 2 سالش بازداشت و به اتهام فعالیت برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سر راه سفر به مصر به طور غیر منتظره وارد سوریه شد و با بشار اسد همتای سوریه خود دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز دوشنبه در یک پایگاه نظامی در شهر لازقی مورد استقبال بشار اسد قرار گرفت. بشنویم بیشتر درباره این سفر غیر منتظره در گزارش آنا رایسکایا.
برنامه کاری روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار بود شامل دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در قاهره باشد و جمعه نیز اعلام شد او همان روز طی سفر به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار خواهد کرد، اما پوتین سفر خود را با توقف از پیش اعلام نشده در حمیمیم پایگاه هوایی روسیه در سوریه آغاز کرد که در آنجا بشار اسد رئیس جمهور سوریه منتظر او بود. این نخستین سفر رئیس جمهور روسیه به سوریه از آغاز عملیات نظامی این کشور در سپتامبر 2015 مهر ماه 1394 است. او طی سخنرانی در حمیمیم با اشاره به فراهم شدن شرایط حل سیاسی بحران سوریه دستور خروج نیروهای روسی را صادر کرد.
За 2 с небольшим года вооружённые силы России вместе с сирийской армией.
طی 2 سال و اندی نیروهای نظامی روسیه همراه با ارتش سوریه مهمترین گروه تروریستی بین‌المللی را نابود کردند. در این راستا تصمیم گرفتم بیشتر نظامیان روس که در سوریه مستقر بودند به خانهشان به روسیه بازگردند. شما با پیروزی به وطن باز می‌گردید.
Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам.
موسکو در روزهای اخیر بارها از احیای کنترل نیروهای وفادار به بشار اسد بر کل قلمرو سوریه خبر داده. همزمان دیپلمات‌ها و نظامیان روس با آمریکا و اروپا که پیروزی بر حکومت اسلامی در سوریه را نتیجه عملیات ائتلاف بین‌المللی خواندند، وارد جدل و مدعی شدند تنها دستاورد نیروهای ائتلاف نابودی شهر رقه بود. کشورهای غربی با رد این اتهام بارها روسیه را متهم کردند که در کنار ایران دیگر حامی بشار اسد عمدتاً مشغول نابودی معارضان سوری بودند و سیاست زمین سوخته که نظامیان روس به ویژه در حلب و دیرالزور به آن متوسل شدند قربانیان بسیاری در میان غیر نظامیان داشته. اما روسیه با رد این اتهامات همواره گفته هدف این کشور در سوریه مبارزه با تروریسم بین المللی است. رئیس جمهور روسیه دوشنبه طی سفر به سوریه اعلام کرد.
گروزه تروریستیکیسکیخ پرویلینی و وسیو میری ایشو اوچن وسکا.
تهدید تروریسم در جهان همچنان بسیار جدی است. اما وظیفه ما برای مبارزه با باندهای مسلح در سوریه، وظیفه‌ای که باید در چارچوب عملیات گسترده نظامی انجام می‌شد، عمدتاً به نتیجه رسیده و با موفقیت همراه بود. به شما تبریک می‌گویم.
ولادیمیر پوتین نخستین بار چهارشنبه گذشته از پیروزی کامل بر حکومت اسلامی در سوریه خبر داد و همان روز تایید کرد که مجدداً نامزد انتخابات ریاست جمهوری در روسیه می شود. ایگر بونین، تحلیلگر سیاسی، می گوید پایان عملیات نظامی در سوریه بخش از کارزار انتخاباتی پوتین است.
این
که وزارت دفاع روسیه باید به عملیات خود سرعت می‌بخشید و یک ساعت پیش از سخنرانی رئیس جمهور پیروزی بر داعش را برای او فراهم می‌آورد، روی کردی است که در زمان شوروی و طی 16 سال دوره پوتین بارها تجربه و تمرین شده. حتی عجله کردند پیش از جلسه سالانه پرسش و پاسخ وی این اتفاق بیفتد تا سوالات ناراحت کننده طی این جلسه مطرح نشود. امروز یکی از خبرگزاری‌های روسی گزارش داد از سوی کرملین به تمام شوراهای محلی دستور رسیده انتخابات ریاست جمهوری را به جشن تبدیل کنند. کدام جشن در زمان جنگ؟ درست است که عملیات در سوریه قربانیان روس چندانی نداشت، اما در جامعه این جنگ طرفدار ندارد، پس باید پایان می‌یافت. مهم نیست آینده سوریه چه می‌شود. اسد، تهران و یا سازمان ملل درباره این مسئله تصمیم خواهند گرفت. برای کرملین مهم بود از پیروزی در سوریه خبر دهد و اصلاً اهمیت ندارد این پیروزی برای هیچ کس باور کردنی نیست.
این نخستین بار نیست که رئیس جمهور روسیه از پایان عملیات نظامی این کشور در سوریه خبر می دهد. او اولین بار مارس 2016 فروردین 1395 دستور بازگشت نیروهای روسی را صادر کرده بود. وی دوشنبه اعلام کرد روسیه پایگاه دریایی در ترتوس و پایگاه هوایی در حمیمیم را حفظ خواهد کرد. خبر پایان عملیات نظامی روسیه در سوریه در حال اعلام شد که به گزارش رویترز ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه و همکاری نیروهای وابسته به ایران عملیاتی در ادلب آغاز کردند و طی 48 ساعت گذشته شهرها و روستاهای شمال شرق حما و جنوب ادلب عمدتاً توسط جنگنده‌های روسی ده‌ها بار هدف حمله قرار گرفتند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
فرما در گزارش آبان ماه بانک مرکزی از تغییرات شاخص تورم، یکی از بالاترین تورم‌ها با ثبت افزایشی حدوداً 10% به گروه تفریح و امور فرهنگی مربوط می‌شد. در لایحه بودجه سال آینده سال 97 از جمله تغییرات قابل توجه افزایش بی سابقه عوارض خروجی از کشور است که می تواند بر بالا رفتن بیشتر نرخ تورم شاخص بهای این گروه در سال آینده مؤثر باشد. همچنین در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد شده تا هزینه صدور گذرنامه هم افزایش یابد. با این حساب و با فرض تایید این پیشنهادها هزینه سفر به خارج از ایران افزایش می‌یابد که نگرانی فعالان حوزه گردشگری خارجی را به همراه داشته. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم آرش حسنی.
اگر شما خانواده 4 نفره هستید که برای تابستان سال آینده بنای آن دارید تا هفته ای را در ساحل آنتالیای ترکیه یا در مراکز خرید دبی یا سفری خارجی به کشوری دور یا نزدیک بگذرانید، در حساب و کتاب‌های خرید بلیت هواپیما و پیدا کردن محل اقامت و تور مناسب باید هزینه قابل توجه دیگری را نیز حساب و کتاب کنید و آن هزینه عوارض خروج از کشور است که بر مبنای لایحه بودجه سال آینده 3 برابر شده است. بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 97 عوارض خروج از کشور برای نخستین خروج نفری 220 هزار تومان است، یعنی یک خانواده 4 نفری هزینه 880 هزار تومانی فقط برای پرداخت عوارض خروج از کشور باید کنار بگذارد. این رقم در حال حاضر 75 هزار تومان برای هر فرد در نخستین خروج در نظر گرفته شده است که البته تنها برای سفرهای هوایی است و عوارض خروج سفرهای دریایی یا زمینی 25 هزار تومان است. در لایحه بودجه سال آینده اصولاً اعداد و ارقام مختلفی برای عوارض خروج بسته به هوایی، دریایی یا زمینی بودن سفر در نظر گرفته نشده و ارقام عوارض خروجی برای تمام انواع سفرها یکسان است. دولت در جدول شماره 16 لایحه بودجه که در آن به تعرفه‌های درآمدی اشاره شده، عوارض خروج را برای دومین خروج برای هر نفر 330 هزار تومان و برای سومین خروج و بیشتر از 3 مرتبه را 440 هزار تومان پیشنهاد کرده است که 6 برابر رقم فعلی است. این اعداد و ارقام مربوط به عوارض خروج برای سفرهای زیارتی به نصف کاهش پیدا می‌کنند. این افزایش خیره کننده ی عوارض خروج از کشور به سرعت با واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد که ابتدا با انتقاد و حیرت و پس از آن با ساختن لطیفه و شوخی به این افزایش بی‌سابقه ی عوارض خروج واکنش نشان دادند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران که سازمان تحت ریاست او کار تدوین لوایح بودجه سالانه را بر عهده دارد، در توجیه این افزایش عوارض خروج چنین میگوید:
الان ما زمینه بزرگی برای گردشگری در داخل کشورمون داریم. همه گله میکنن که چرا به اینا رسیدگی نمیشه، چه موزه هامون، چه آثار باستانیمون. همیشه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتظار داره که ما برای جذب گردشگر فرصت‌های ایجاد بکنیم. خب حالا کسایی که گردش میرن تو کشورهای خارجی مقدار به زمینه گردشگری کشور خودشون هم میتونن کمک بکنن. از این جهت ما بسیار سپاسگزاریم و این رو یک نوع مشارکت عمومی در زیرساخت‌های گردشگری کشورمون تلقی می‌کنیم.
در ذیل جدول شماره 16 لایحه بودجه سال آینده هم تاکید شده است که از این عوارض خروجی پیشنهادی مبلغ 40 هزار تومان برای توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و همچنین حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص می‌یابد. سهم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از عوارض خروج در حال حاضر 10,000 تومان از هر عوارض خروجی است که بدین ترتیب سهم این سازمان 4 برابر پیشنهاد شده است. به گفته غلامرضا مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، درآمد این سازمان از این محل 160 میلیارد تومان خواهد بود. البته به نظر می رسد برنامه ریزان دولتی شمار مسافران به خارج از کشور را قبل و بعد از این تصمیم ثابت در نظر گرفتند. بر اساس آنچه منصور واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در توجیه این تصمیم برنامه ریزان لایحه بودجه گفته، موضوع عدالت و رسیدگی به طبقات محروم جامعه هدف بودجه ریزان بوده است. با این حساب، پیش‌فرض بودجه ریزان این بوده که اصولاً کسانی به سفر خارجی می روند که از طبقه برخوردار جامعه هستند. حالان که آماری تفکیکی از شمار بیماران، دانشجویان، خانواده و بستگان افراد ساکن خارج از کشور یا سطح درآمدی مسافران به کشورهای دور و نزدیک منتشر نشده است. شماری از نمایندگان مجلس همچون فاطمه ذوالقدر یا سعید باستانی در گفتگوهایی احتمال تصویب این پیشنهاد را در مجلس بعید دانستند و منصور واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، تأکید کرده که دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده و انعطاف لازم را برای تغییر سیاست‌های خود متناسب با نظرات مردم خواهد داشت.
گزارش آرش حسنی رو می‌شنیدید. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور، می‌گوید دولت در صدد است پول یارانه به گروه‌های واقعا نیازمند جامعه تخصیص داده شود. به گزارش ایلنا، آقای نوبخت صبح دوشنبه در نشستی خبری درباره بودجه سال 97 گفت وقتی یارانه عده‌ای قطع می شود، به عده دیگری که نیازمندتر هستند پول بیشتری پرداخت می شود. محمد باقر نوبخت همچنین شامگاه یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی افزایش 3 برابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه را مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری دانست. او با کنایه به دارندگی یا برازندگی گفت افرادی که به کشورهای خارجی می روند قدری هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. به گزارش ایسنا، جهش 3 برابری عوارض خروج از کشور با موجی از واکنش‌های انتقادی و اعتراضی همراه شده است. و وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد ممنوعیت فعالیت سینماها در این کشور پس از 35 سال از ماه مارس آینده رفع خواهد شد. در دهه 80 میلادی و در پی موجی از اسلامگرایی تندرو در عربستان، سینما در این کشور ممنوع شد. بسیاری از روحانیون عربستانی تماشا کردن فیلم‌های سینمایی را حرام می‌دانند. وزارت فرهنگ عربستان پیش بینی کرده تا سال 2030 دیگر 300 سینما در این کشور مشغول به کار شود. این خبر از عربستان ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید، 18:30 دقیقه با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.